یعنی یه سندی هم آماده کردن که تقریبا 4 ماه طول کشید اون سند رو که آماده کردن. تو اون قضیه 4 محور رو به عنوان در واقع اصلاح ساختاری بودجه مطرح کردن. حالا بینندگان عزیز شاید سوال براشون پیش بیاد که بحث اصلاح ساختاری بودجه با کسری بودجه چه ربطی داره. بحث اصلی اینه که ببینید کسری اصلاح ساختاری بودجه زمانی معنی پیدا میکنه، معنا پیدا کرد که ما نفتمون خب با چالش تحریم مواجه شد، خب و این باعث شد که در واقع دولت تو هزینه هاش به مشکل بر بخوره. خب بعد اومدن بحث اصلاح ساختاری بودجه رو مطرح کردن. دولت تو اون چیزی که سال 1398 منتشر کرد تیرماش، اومد 4 تا محور در واقع به عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح کرد. یکی ارزم به خدمت شما تقویت نهادی بودجه بود، یکی هزینه ها رو کارت کرد کارا کردن هزینه هاست، یکی اینکه منابع دولت بیاد برای خودش منابع پایدار تعریف کنه، و اینکه بحث چهارمی هم محور چهارمی هم که مطرح میکنه ارزم به خدمت شما تو حوزه اینه که دولت یه جوری بیاد رفتار کنه که باعث ثبات سازی در اقتصاد کلان و توسعه پایدار بشه. حالا من همون 4 تا مبحثی که خود دولت اون زمان ارائه کرد همونا رو میارم میذارم وسط، بر اساس اونا چوب میزنم. آیا موقعی که دارم میگم تقوا رو رعایت کنید به خاطر این حرفه. حالا نوبت مجلس هم میرسه انشالله. در بحث تقویت نهادی بودجه دولت اومد تو کوتاه مدت و میان مدت یه سری راهکارا داد. تو کوتاه مدت اومد گفتش که ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق نظام یکپارچه اطلاعات مالی. اینو برای چی گفت؟ اینو در واقع به خاطر این گفتش که یه سری راه در روی هستش که مثلا از طریق این راه در رو مثلا شورای پول اعتبار مصوبه هیئت وزیران یه سری ادعا میان بودجه رو دور میزنن و در واقع یه عملیات فرابودجه‌ای انجام میشه و یه سری هزینه ها بر دولت تحمیل میکنن. خب اینا اومدن گفتن یه ما یک این شفافیت و انضباط مالی بیم ایجاد بکنیم که اینو از طریق میشه، از این طریق میشه اینو در واقع اجرا کرد. یک، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی. 2، احیای ستاد نظارت بر اجرای بودجه و تقویت کمیته‌های تخصصی. 3، شکل‌دهی به پرداخت‌های خزانه بر اساس حساب‌ها. یعنی این فقط یه محورش بود. محور دومش اثر بخشی بودجه از طریق ارتباط بین اهداف و در واقع هزینه است. یعنی شما باید، حرفش اینه که شما باید یه جوری هزینه ای بکنی خب که بر اساس اون اهدافی که به مردم قول دادی، گفتی مردم من رونق اقتصادی میکنم، مردم من آنچنان میکنم، خب این هزینه رو یه طوری بچینی که باعث بشه که چی؟ رونق اقتصادی به وجود بیاد. این هزینه رو یه طوری بچینی که باعث بشه تورم پایین بیاد. هرچند این کار تخصصیه، مشکله، ولی خب شدنی. خودش گفته، یعنی تو اون سندی که منتشر کرده خودش اومده گفته من عمدن تقویت نهادی بودجه رو دارم محور بحثم قرار میدم که چی؟ این راهکار بلند مدتیه و ما اگر نتونیم تو بحران ها خودمون گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون، طبیعتا زمانی که شرایطمون عادیه نمیتونیم اصلاح ساختاری بودجه انجام بدیم. این یه بحثی که تو ادبیاتش تو دنیا رایجه. بحث سومی که اینا خودشون میان مطرح میکنن در واقع بهبود و ارتقاء کارایی مالی دولت در هزینه کرده. حرفش اینه که آقا روند و تسریع بدیم در بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد. آقا بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد میاد چی میگه؟ میگه شما میخوای هزینه بکنی، این هزینه تو باید یه جوری تنظیم بکنی که متناسب با اون برنامه خروجی داشته باشی، نه اینکه آقا یه ساختار عریض و طویل بیای درست بکنی بعد هی بریزی تو حلقه این ساختار عریض و طویل هیچ کاری هم انجام ندی. باور کنید من الان داشتم از تو راه که می اومدم با ماشین سازمان، دیدم یه برج بلند جلومه. گفتم این چیه؟ از راننده پرسیدم گفت این چیه؟ گفت این وزارت نیروه. گفتم بابا این فقط میلیارد میخواد داخل اینو ما بتونیم فقط اداره بکنیم، یعنی همینجوری این جمعه پنجشنبه همینجوری بمونه بخوابه اونجا نزدیک 100 میلیون فقط هزینه داره. خب پس بودجه‌ریزی بر مبنای عمل کرد این مأموریت برای سازمان تعریف میکنم، این شما میگه شما بر اساس این مأموریتت پیش برو. یکی از محورهای دیگه که میان اینو تعریف میکنن ارزم به خدمت شما بهبود در اثر بخشی بودجه از طریق ایجاد تناسب بین مأموریت‌ها و همچنین ارتقاء عدالت اجتماعی. آقای برادر شما میایید بودجه مینویسید، شما باید این بودجه رو یه جوری تنظیم کنید که عدالت جغرافیایی هم در نظر گرفته بشه. سیستان و بلوچستان با تهران فرق میکنه، لرستان با اصفهان فرق میکنه، ایلام با خراسان رضوی فرق میکنه. شما بودجه‌ای که برای اون در نظر میگیری نباید بودجه مثل بودجه لرستان باشه، نباید مثل بودجه سیستان باشه، نباید مثل بودجه ایلام باشه. خب ما باید اینا رو در نظر بگیریم. خب زیرساختایی که تو سیستان و بلوچستان فراهم شده و زیرساختایی که تو لرستان فراهم شده با خراسان و با تهران یکیه؟ نه. اینا اون بحثاییه که یعنی اینا خودشون اینا رو دارن مطرح میکنن، من دارم میگم اینا تو بودجه نیومده. این یه بحث تقویت نهادیش بود که من فقط راهکارهای کوتاه مدت خودشون رو گفتم. یه بحث دیگهش بحث پایدار کردن منابعیه که دولت در اختیارش، که همونجوری که دایی دکتر غضنفری هم فرمایش کردن، یکی از اون چیزهایی که تو دولت میبینیم اینه که آقا موالسازی دارایی های دولت. یعنی آقا باور کنید شما میرید تو این شهرستانه میبینید خیلی از این ادارات دولتی همینجوری داره هوا میره داخلش، اینقدر برای خودشون به قول معروف ساختمون رو دار دسته و همه چی درست کرده. این یه بچش. یه قضیهی که الان خیلی تو کشور ما رایج شده و این هستش، آقا تو کشورهای غربی که ما داریم طعنه اونا رو میزنیم، بیشتر کاری که اونا دارن انجام میدن دولت دارن از طریق مالیات های اداره میکنن. عزیزم مالیات صرفاً منبع تامین منابع مالی دولت نیست وظیفش، یک وظیفه دیگرش اینه سیاست گذاری بکنه. الان دارایی های نامولد بلایی بر سر اقتصاد ما آوردن که در واقع نمیشه کار تولیدی انجام داد. پس باید اینو چیکار بکنیم؟ شما باید بگید هم از طریق مالیات هم در واقع اینو این بازار نامولد ها رو سازماندهی کنی، هم برای خودت چیکار کنی؟ درآمد ایجاد کنی. مثل چی؟ مثل اینکه آقا شما خیلی از در واقع همین بازار سکه و ارز و نمیدونم یه سری منابع بین بانکی هستش و یه سری زمین ها هستش، الویتی یکی از مالیات های رایج تو دنیا الویتیه، مالیات بر زمینه. یکی از همین آقا مالیات بر سی جی تیه، آیدی سرمایه. چی کنی آقا خونه خالی که شما مالیاتش رو تصویب کردی شما چرا اینا اجرا نمی کنی؟ خب یعنی اینکه آقا ما بیایم پایه های مالیاتیمون افزایش بدیم، خب اونجایی که باید مالیات بذاریم نه اونجایی که نباید مالیات بذاریم، بریم محیط کسب و کار رو ناامن بکنیم. خب بیایم پایه های مالیات و چی و جای جاهای معافیت های مالیاتی داریم، خب بیایم معافیت های مالیاتی رو حذف کنیم. پس موقعی که میگیم درآمدزایی پایدار منظورمون اینه. این حرفایی که دارم میزنم بنده حرف خودم نیست، این سندیه که دولت تو سال 1398 منتشر کرده. اگر من دارم میگم که تقوا داشته باشیم به خاطر اینه. یه قسمت دیگه هم اینه که آقا ما بیایم هزینه هایی که داریم رو درست هزینه کنیم. آقا در پایین ترین سطح اگر بخوایم بر بس بکنیم، دولت به مثابه یک بنگاه بزرگه، این بنگاه بزرگ باید بتونه هزینه هاشو باید بتونه درست هزینه کنه، کارا هزینه کنه، اثر بخش هزینه کنه، هر جایی هزینه نکنه. خب اینا خودشون اون زمان اومدن چی گفتن؟ تو کوتاه مدت، یعنی موقعی که من میگم کوتاه مدت، زمانی که تو اقتصاد کلان زمانی که از کوتاه مدت بحث میشه یعنی یه ساله، زمانی که از میان مدت بحث میشه 5 ساله، و زمانی که از بلند مدت یعنی بالای 5 سال. خب این حرفایی که زدن خودش این حرفایی که خودشون زدن به محورایی که اونجا بحث کردن، من میخوام بگم راهکار وجود داره. اگر میگفتیم راهکار وجود نداره یه بحث دیگه ای بود، چون خودش عملا تو سندش آورده. یک، تأمین حداقل معیشت عمومی اقشار آسیب پذیر. حالا اینو بگذاریم. حذف هزینه های اجتناب ناپذیر. آقا هزینه هایی که میتونی حذف کنی اونا رو حذف کن، آقا ضرورتی نداره، آقا حذفش کن، ضرورتی نداره بیا حتما به این نفر حقوق بدی. نمیتونی حقوق بدی، آقا کارایی نداره، حذفش کن، نمیخوام من این ساختار رو نمیخوام. البته اینم بگم این جور کارا جسارت میخواد.
بسیار خوب جناب آقای دکتر ملک‌پور، سپاسگزارم از شما. برمیگردیم مجددا با شما صحبت کنیم. جناب آقای دکتر امینی، من اول خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید و اینجا رادیو گفتگو، و با موضوع راه‌های کم خطر برای تأمین کسری بودجه 1400. جناب آقای دکتر امینی، عرض کردم ما واقعا صدای مردمیم. اگر غیر از این باشد واقعا خب یک مقداری برای مردم سخته. واقعا شرایط تورم، عرض کردم بررسی میدانی که ما داریم از شرایط سبدهای خانوار، اصلا من خیلی وارد مسائل تخصصی نمیشوم، بحث سبدهای خانوار رو که ما داریم بررسی میکنیم متاسفانه نشان از کم شدن حجم این حجم این سبدهای خانوار هستش. میشه لطفاً توضیحات خودتون رو تکمیل بفرمایید جناب دکتر امینی؟ سپاسگزارم.
خب خیلی ممنون. من از فهمش های دکتر ملک‌پرام استفاده میکنم. این بحثی که گفتن رعایت حق و تقوا اینا واقعا درسته. بحث امروز ما ببینید اصلاح ساختار نیست. من روی اصلاح ساختار خودم کلی بحث دارم. اصلاح ساختار یک فراینده که به درسته مقام معظم رهبری از دو سه سال پیش مطرح کردن و حتما باید اتفاق بیفته. اما اگه بخوایم به صورت کیس و موردی رو بودجه امسال بحث کنیم، ما دو تا بحث داریم. یه بحث کلی و حالا یه مقدار به قول معروف اون مواردی که خود دولت همون چهار محوری که گفته بودن که خب حالا توی فرآیندهای باید اصلاح بشه. ولی این که بخوایم الان دقیقاً بیایم و دست بزنیم روی عدد و رقم هایی که الان هست، اول بریم سراغ مبحثی که داریم. بودجه کل دولت چقدره الان؟ رود 600 هزار میلیارد تومانی که گذاشته که 200 خورده هزار میلیارد تومانش حقوقه، اصلا 208 هزار میلیارد تومانش حقوقه. همین بحثش فهم شما که گفتین الان در رابطه با تورم.
بله.
تورم یکی از آثار سوئش چی بوده؟ کاهش قدرت خرید. دقیقا. کاهش قدرت جیب مردم. بله. خیلی ساده. ببینید وقتی که شما چند سال پشت سر هم عددهای چند دو رقمی تورم می‌دارید و دو رقمی بالای 20، به شدت کاهش قدرت خرید همه اقشار اومده پایین. اقشار به خود سال حقوق بگیر یا اون افرادی که این ردای متوسط به پایین جامعه بودن.
و قبول دارید که این سبب بیشتر شدن فاصله طبقاتی شده؟
قطعاً. اصلا دلده. اثرات سوء این که شکاف طبقاتی، نمیدونم اون به قول معروف بحث عدالت اجتماعی اینا که خیلی اثرات سوء خودش رو داره. حالا من میخوایم برگردیم به بودجه.
بله.
ببینید پس نقش بودجه اگه نگاه کنیم توی اقتصاد، بودجه دولت از یه منظر، حالا درآمد هزینه دولته، ولی از یه منظر اجرای سیاست‌های مالی توی یک اقتصاده، یعنی منظریه که میتونه تأثیر تا یه حدی داشته باشه، چه توی مثلا ایجاد تورم یا کنترل تورم، تو چه توی ایجاد رشد اقتصادی یا کنترل رشد رکود اقتصادی، یعنی دقیقاً با این ابزارم میشه ازش استفاده کرد. که حالا من اونم برمیگم، اونم دوره بحث فنیه، برمیگردم خیلی ساده به همین مبحثی که جناب علی اشاره کردید. اگه ما تورم رو بگیریم، الان اون چند میلیون نفری که حقوق بگیره خود دولتن، از دیگه 2 میلیون تا 3 میلیون میگن وابسته به حقوق بگیره مستقیم خود دولتن. همین الان ما میدونیم که اثر تورمی تو جامعه باعث شده که حداقل معاش زندگی توی بخود شهرهای بزرگ مثلا یه عدد اونم 8-9-10 میلیون تومانی میگن، حالا عددی که برای 4 نفر خانوار هست.
بله.
میانگین پرداختی های دولت رو ببینید شما، مثلا فرض کن حدود چند صد هزاری که ما حالا توی وزارت آموزش پرورش داریم فقط در نظر بگیرید، عدد پرداختی اونها بند اون آیا واقعا میتونه کفاف زندگیشو با این افزایش تورمی که ما داشتیم بده؟ دولت اینجا چقدر میتونه حقوق اینا ببره بالا؟ چقدر الان اومده تو پیش بینی سال آینده اومده 25% برد؟ آیا 25% جبران این چند تا تورم این 3 سال حداقل گذشته رو میکنه؟ نه. ولی همین 25% من گفتم تو طرز عملیاتی باعث شده که حدود 300 هزار میلیارد تومان ما همین الان کسری داریم. اصلاح هزینه دولت قطعیه. ما یه مقدار، من یه موقع جمله هرس بودجه‌ای را به کار بردم، دولت نیاز داره که یه جای هرس بودجه‌ای بکنه. یک سری از مباحث یا جریان‌هایی به دولت وصل شده توی سال‌های و هی اینا بودجه اضافه شده و این بودجه ادامه داشته، هر سال هم داره افزایشی میره جلو که اینا نیاز یک بار هر تو اون ساخت اصلاح ساختار حتما این هرس باید انجام بشه. ولی واقعیت اینه که هزینه‌ای که من دارم می‌بینم، مثلا رفاه اجتماعی دولت 189 هزار میلیارد تومانه. همین الان کمک‌هایی که دولت تو بچه به سال یارانه بود، اون پرداخت‌های مستقیمی که داره، چه بحثی که مثلا اومده برای کمک به صندوق بازنشستگی، و بالاخره ما بازنشسته ما که بعد از 30 سال 40 سال نمیتونه سر وقت حقوقش، همین حقوق چند درخواستش هم نگیره که. دولت با یه باید اینجا وسطه. من بحث دولت که میگم، مجموعه دولت و مجلس و همه رو داریم، مجموعه حاکمیت با کلمه خدا نگه، بحث اجرایی نیست.
جناب دکتر امینی عذرخواهی میکنم، من کلام شما رو عذرخواهی میکنم، قطع میکنم. آقای دکتر سید محمد پاکمهر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پشت خط هستن. خیلی هم زمان ندارم، من باعث شما یک صحبت کوتاهی با این دوست عزیز داشته باشم و در خدمت شما باشیم. آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب علی و همکار محترم کاشانستان عزیزی که تو این برنامه رادیو گفتگو حضور دارن عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم و به همه مردم عزیزی که شنونده این برنامه رادیو گفتگو هستن عرض خدا قوت و وقت بخیر در خدمت دارم هستم.
سلامت و تندرست باشید. جناب آقای دکتر حضرت‌عالی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستید و نایب رئیس کمیسیون بهداشت. خب الان مبحث دارو خب یکی از مسائل بسیار مهم اجتماع هست و خب این عرض 4200 تومانی معروف محبت بفهمید جناب دکتر، سپاسگزارم.
خب استدلال دارید که دارو به عنوان یک نیاز پایه و ضروری اونم خاص بیماران هست. با توجه به اینکه مباحث جدی در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد راجع به تغییر نرخ ارز از 4200 بیاد به 17500، خب هم برای کالاهای اساسی هم برای بحث دارو و تجهیزات، خب میدونید که تقریبا هنوز اتفاق نظر کامل نیست و نهایتا باید تو صحن مجلس ببینیم چه اتفاقی خوب میفته. ما معتقد هستیم که در رابطه با بحث دارو به عنوان یه نیاز پایه و اساسی بیماران، تغییر نرخ ارز میتواند باعث تورم و یه شوکی به جامعه وارد بشه و نهایتا هم داروهایی که از خارج وارد میشه که اقلامون هم کم نیست افزایش چند برابری 5 تا 6 برابر پیدا میکنه. کالاهای داروهایی هم که در داخل کشور تولید میشه که 97% داروهای مورد نیاز کشور ما در داخل تولید میشه، دو دسته هستن: بخشی مواد اولیه و سوبسرای این داروها از خارج وارد میشه که بین 30-70% متغیره. طبیعتاً وقتی که ارز 4200 به 17500 تبدیل بشه، لاجرم قیمت این داروهایی که ولو تولید داخله ولی مواد مؤثره اینا از خارج وارد میشه، بنابراین افزایش 3-4 برابری ما خواهیم داشت. در رابطه با اون دسته از داروهایی که مواد اولیه هم در داخل تولید میشه، طبیعتاً اینا تغییر آنچنانی نمی کنن. ما نظر خودم به عنوان عضو کمیسیون تلفیق با توجه به این که خب میگیم اگه کالاهای اساسی خیلی از کالاها به حال قیمتش افزایش پیدا بکنه، خانوار میتوانن مثلا به جای گوشت قرمز نهایتا گوشت سفید رو جایگزین بکنن. ممکنه مثلا ما بگیم که غذاها رو میشه جابجا کرد تو بین کالاهای اساسی مورد نیاز سفره و قوت مردم، ولی در رابطه با دارو ما نمیتونیم. دارو داروی مورد نیاز بیماره، ممکنه این بیمار اورژانسی باشه، ممکنه بیمار صعب العلاج باشه، ممکنه بیمار سرطانی شیمی درمانی باشه، دارو باید به مصرف برسه، جایگزین نداره. بنابراین افزایش قیمت دارو میتونه آسیب جدی وارد بکنه به خصوصا اقشار محروم و کم برخوردار و کم بضاعت جامعه. نگاه ما راجع به بحث دارو واقعا تغییر نرخ ارز از 4200 به 17500 میتونه یه سری آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه، به ویژه احتکار دارو بر حال و کمبود شدید دارو و مشکلاتی داره. خب یک نگاه دیگه وجود داره که ما بتونیم اگر ارز 4200 به 17500 در لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی نهایتا به تصویب برسه، ما مابود تفاوت بین 4200 تا 17500 رو مستقیم به دست مصرف کننده ها برسونیم. خب استدلال دارید برای اینکه این مابود تفاوت 4200 تومان تا 17500 تومان تقریبا 13300 میشه، این رو ما بخوایم به دست مصرف کننده برسونیم، یعنی کسانی که برای اونها پزشک نسخه رو تجویز میکنه عملا به اون مصرف کننده واقعی برسه. خب این زیر ساختا میخواد با توجه به اینکه الان نزدیک 7-8 میلیون جمعیت برای کشور ما بیمه نیستن، حداقل 5-6 میلیون نفر ایرانی و 2 میلیون مهاجر افغانی هستن که تو کشور ما بیمه نیستن، خب ما میخوایم چجوری این یارانه و این سوبسید دارو رو به دست مصرف کننده برسونیم؟ لاجرم از طریق نسخه و یا بیمه ها. خب خیلی ها هستن که بیمه نیستن، یک بار اگه بخواین دارو رو دریافت بکنن و کسانی که بیمه نیستن با قیمت 5-6 برابر، خب ممکنه که مشکلاتی داشته باشه، یه نابسامانی‌هایی تو حوزه درمان سرپایی، حتی اونهایی که دفترچه ندارن بستری میشن، بنابراین برای اینا ایجاد میشه. ما باید چیکار بکنیم؟ ساختار رو آماده بکنیم، بیمه‌ها به اون شرایط برسن و یا اینکه این سوبسید رو مستقیم به کارخانه‌های تولید و یا اشخاصی که این داروها رو وارد میکنن ما به اونا بدیم. خب در این صورت مثل روال کنونی یکم نظارت ها رو بیشتر بکنیم. خب استدلال دارید که با توجه به اختلاف قیمت بالای دارو بین کشور ما و کشورهای همسایه، یک مشکلی که وجود داره متاسفانه قاچاق معکوسه. مثلا من یه مثالی رو خدمت جناب علی بزنم، یه پن انسولین در کشور ما 38,000 تومانه، در حالی که همین در کشورهای همسایه بالای 300,000 تومانه. طبیعتاً چون در کشور ما دارو ارزان قیمته، شانس این قاچاقه به حال معکوس دارو وجود داره و زمینه رانت اینا هم وجود میاد. ما در حقیقت اگر بخوایم 4,200 تومانی به 17,500 تبدیل کنیم دارو ببریم بالا، از یک طرف درسته که قاچاق معکوس دارو در حال کمتر میشه و از طرف دیگه یه مقدار حضرت دارو هم کاش پیدا میکنه. شما الان نگاه کنید خیلی از خونه ها این کشوی کمدشون و اینکه در به یخچالشون میبینیم که تعداد زیادی از اقلام دارو یا بسته های برحال نیمه مصرف برحال وجود داره. اینا حضرت داروی وقتی قیمت دارو بره بالا، طبیعتا این حضرت داروها و ذخیره سازی و دپوی داروهای خانگی کاهش پیدا میکنه.
پس جناب دکتر عذرخواهی میکنم، یک پس الان من صحبتتون رو قطع میکنم زنه عذرخواهی. پس الان مجلس محترم استوار است که اقلام اساسی به خصوص دارو ارزش نباید افزایش پیدا بکنه، درسته؟
ببینید نگاه متفاوته. باید ببینیم تو صحن مجلس اتفاق میفته. در رابطه با دارو مخالفین زیادی داره راجع به این موضوع. تو صحن مجلس ممکنه این قضیه رأی نیاره،
بله.
اما خیلی ها موافق افزایش 4200 به 17500 هستن. میگن ما با تفاوت بین 4200 به 17500 رو تا به دست مصرف کننده میرسونیم. چون به این شکل حال حاضر زمینه رانت شده،
بله.
بنابراین زمینه سوء استفاده شده، زمینه قاچاق معکوس دارو شده. ما دارو رو با 4200 وارد کشور میکنیم، متاسفانه عده‌ای هستن اینها رو دوباره
چندین برابر
متاسفانه.
آقای پاکدیزاد سلام عرض کردم خدمت شما.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ خدا قوتتون بده انشالله.
ممنون، بزرگواری شما، سلامت
باشین. خسته نباشین انشالله.
آقای دکتر ملکپور هستن، آقای دکتر پاکمه بفهمید؟
بله، عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر ملکپور، خدا قوت میگیم.
بزرگوارید، ما هنوز دکتر نشدیم ولی در خدمت شما هستیم. آقا من یه چند تا نقد داشتم
جان.
عرضم به خدمت شما، ما بحثمون اینه که دوستانی که میان مطرح میکنن میگن ارز 4200 حالا بشه 17500 یا هر عدد دیگه، ما هم اعتقادی شاید به این نداشته باشیم، ولی بس اینه که این ارز 4200 که دارن میدن دوستان، خب، و این رانتی که دارن توضیح میکنن بین افراد مشخص و حالا زینفوز، بس اینه که اون دارویی که باید با قیمت ارز 4200 باید به دست مردم برسه نمیرسه، داره با عرض به قول معروف شاید نزدیک 17500 شاید 16000 تومان دست مردم برسه. اگر گفته میشه که این به قول معروف نرخ تسعیر بره بالا، یعنی بیاد رو 17500، به خاطر اینه. شما واقعا اگر فکر میکنید که ما به تفاوت اینو مثلا به مردم بخوایم بدیم، من فکر میکنم که خود بالا بردن این قضیه و بالا بردن این در واقع رسوندن اون به 17500 خودش تاثیر تورمی زیادی داره.
یعنی اینکه من عذرخواهی میکنم، این 17500 ممکنه 17500 بشود ولی باز در بازار چیز دیگری بالاتر از این رقم،
بله، من میخوام بگم بس نظارته، بس این که شما بخوای ارزو ببری بالا یا بیاری پایین، بس این نیست. شما میتونی همون 4200 نگه داری، خب، و قیمت هم با استفاده از نظارت جلو اینو بگیری که اون قیمت مثلا تو بازار آزاد یا تو همون بازار واقعی با قیمت بیشتر عرضه بشه، بس اینه. ولی شما، ما قطعا بنده بهتون میگم که اگر این ارزو بیا برسونی به 17500، حتی شما اگر ما با تفاوت هم بیاری به جامعه بدی، آنچنان تأثیر انتظاری تو تورم داره که باعث میشه قیمت اقلام دیگه هم بره بالا، یعنی هر یک از شما بده جامعه تزریق کنی به اون نرسه. این بحث هم هستش، یعنی باعث میشه تورم انتظاری بره بالا. خب شما باید اینا رو در نظر بگیری. من بحثم بیشتر نسبت به این قضیه است که هدفم از قطع کردن کلام شما این بود که میخواستم به این نکته اشاره کنم که اون چیزی که الان حلال مشکلات نظارته، نه اینکه شما حتما بیایید اما این نرخ ارزو بدارم 17500 مشکلات حل بشه. شاید یه مقداریش حل بشه ولی قطعا شاید یه مقدارش حل نشه. اگه اونو هم بذاری تو 4200 باز هم یه سری فسادا پیش میاد. پس این قضیه از نظر شخص بنده، شاید نظر کارشناسی من اشتباه باشه، ولی اینو میشه تو صحنه مجلس با گفتگو درستش کرد. اگر احساس میکنیم یه جایی راه در رو داره، بیایم با یه تبصره و قانون تبصره دستگاه چاپ قانون نباشیم. قانونی که تصویب میشه باید نظارت روش انجام بشه. یعنی این قانون که اگه آقا این تبدیل به قانون شد، اگر قرار شد 17500 بمونه، اگه قرار شد 4200 بمونه، خب این قانون که آقا در کنارش برای نظارتش هم حتما قانون بذارید و اون قانونی که میذارید حتما اجرا کنید. بس ما اینه، والا 4200 باشه یا 17500 دغدغه دغدغه مردمه، به مردم فشار نیاد ان شاء الله.
آقای ملک‌پور.
بله.
آقای ملک‌پور.
در خدمت شما هستم.
ببینید واقعیتش، حالا من نخواستم صراحتا نظر خودم رو بیان بکنم، جناب عالی خیلی زیبا موضع خودتون رو و دیدگاه کارشناسی خودتون رو مطرح کردید که واقعا دیدگاه خودم هم بود. یعنی من خودم جز کسانی هستم که مخالف تغییر ارز 4200 به 17500 هستم. با همین نگاه کارشناسی جناب عالی که ما مشکل رو در چی میبینیم 4200 به 17500 میکنیم، ما چه سوبسید رو به دست مصرف کننده مستقیم برسونیم، چه عرض کنم خدمت شما الان این سوبسید رو برای واردات اون اقلام داروهای مورد نیاز کشور بدیم به شرکت ها وارد بکنن، و همچنین برای شرکت هایی که مواد مؤثره برای تولید دارو از خارج وارد بکنن به اونها بدیم. یعنی به تولید کننده به وارد کننده میدیم. نظر شما اینه ما 4200 حفظ کنیم، اما کسانی که خواهان تغییر 4200 به 17500 هستن میگن به دلیل ضعف نظارت و به دلیل قاچاق معکوس دارو از داخل کشور به کشورهای همسایه، به دلیل اینکه علارغمی که ما ارز 4200 رو میدیم ولی باز دارو در بازار کمیابه، باز هم مصرف کننده بیمار با قیمت بالا این دارو رو هم تهیه میکنه. بنابراین اینا دلایل میاره، ولی ما هم نگاهمون نظر شماست، میگیم اگه 4200 به 17500 تغییر پیدا بکنه روی اقلام دیگه تأثیر منفی میذاره، ضمن اینکه ما نمیتوانیم اون تورم چند برابر دارو رو به همین راحتی پیش بینی بکنیم و ممکنه مشکلات دیگه به وجود بیاد. ضمن اینکه آقا دلیلی نداره ما به خاطر ضعف نظارت 4200 به 17500 این رو تغییر بدیم. تقریبا 17500 هم باشه وقتی نظارت هم باشه بازم مشکلات بعدی اتفاق میفته.
آقای پاک نژاد من هر
تقویت بکنیم ما اگر نظارت رو تقویت بکنیم مشکل حل میشه. آقا دارو نظارت بردارو خیلی کار سختی نیست به خدا، خیلی راحت میشه. میتونیم با نظارت دقیق و بهتر این دارو رو با عرض 4200 از خارج وارد کنیم، در داخل کشور مسیر توزیع خودش رو به نحوه احسن نظارت داشته باشیم تا به دست مصرف کننده برسه و زمین ران توش استفاده ها رو هم واقعا کم بکنیم.
آقای پاکمر بنده یه عرض پایانیم باشه انشالله، عرضم به خدمت شما اگر قبول کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، اگر قبول کنیم که باید از تجربه های گذشته استفاده کنیم که باید بکنیم، ما در زمان جنگ 8 ساله اوضاع رو به گونه‌ای مدیریت کردن سکانداران و سیاستگزاران اقتصادی و حالا سیاسی ما رکورد تورم ایران در زمان جنگ بوده 6.9%. ببینید یعنی اون زمان ما اون زمان مقدار ارزی که من بررسی کردم به کالای اساسی داده بودن نزدیک 5 میلیارد دلار بود. خب یعنی باید بریم بگردیم تو تجربیات گذشتمون ببینیم چی کار کردیم که اون زمان تو زمانی که تو جنگ سخت بودیم اونجوری تونستیم تورم رو کنترل کنیم، حالا که تو جنگ 8 ساله جنگ اقتصادی جنگ نرم هستیم چرا ما نتونستیم در واقع یه سازوکاری رو به وجود بیاریم که این تورم بیاد تو مقدار پایین خودش شناور باشه؟ سوال اصلی من اینه. باید بریم، یعنی اگر واقعا می‌خوایم دنبال حل مسائل هستیم باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم، از کارشناسایی که اون موقع در واقع سکان هیئت اقتصادی دولت رو به دست داشتن باید از اون تجربه استفاده کنیم. به نظر من یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور ما اینه که تو بعضی از حوزه‌ها نظارت کافی وجود نداره.
کاملا درسته
و این وظیفه مجلسه. ببخشید
آقای دکتر، من نظرم تشکر از شما که روی خط اومدین. فقط یک سوالی برای خود من، داروهایی که بسیار تخصصی و فوق تخصصی است، حالا بالاخص مثل داروهای MS، شما مستحضرید به عنوانی که خودتون به نایب رئیس کمیسیون بهداشت هستین، اگر بخواد این افزایش ناگهانی و شوک رو داشته باشه، حالا این بیماران دیگه گناه دارن، خودتون میدونید.
بله کاملا. به همین خاطر ما میگیم زیر ساختا فراهم نیست. نگاه کنید آقای ملک‌پور یک موضوعی رو مطرح کردن. یک پرانتزی من باز کنم.